أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف إن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فاصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرغبون في مؤمنين إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفسر الآيات لقوم يعلمون. فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. تعبیر به فعلا سلخ الاشهر الحرام با این الفلام ناظر به همون عهد ذکری است، یعنی اون اشهر حرومی که گفتیم فسیح و فی الارض اربعه اشهر، نه اشهر حروم معهود. درباره این درخواست پناهندگی، قبل از پناهندگی فرمود به این که فیزن سلخر اشهر الحرام فقتل المشرکینه هیسو وجدتموهم این هیسو، اگر تعمیم زمانی و مکانی هر دو را به همراه داشته باشد معلوم می شود که نه حرم که این جای مقدسی است برای اونها محل امن است، نه اشهر حرام که یک زمان مقدسی است برای اونها جای امن است، برای اینکه تمام اینها آزمایش های خود را پس دادن که در چه حالت نقض عهد میکنن. لذا فقتل المشرکینه حیث وجدتموهم، نه اینها از احترام زمان برخوردارن نه از احترام زمین و حرم. برای اینکه این گروه 13 سال پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همراهان او را شکنجه دادن، عده رو وادار به هجرتین کردن، عده رو وادار به یک هجرت کردن، عده رو هم کشتن، عده رو هم زجر دادن و بارن، به حدی رسیدن که سواءٌ علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. نه تنها ایمان نمی آورن و کافرن، بلکه مستکبرن که برهان مسئله رو هم بعد ذکر بکنند که انهم لا ایمان لهم. در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که با کافر می شود کنار آمد یه زندگی مسالمت آمیز داشت، ولی با مستکبر به هیچ وجه نمیشه زندگی کرد. برای اینکه وقتی با یک گروه آدم در یه منطقه به سر می برد یه قراردادی، یه تعهدی، یه قانونی که امضای محترمی هست، اونا به هیچ وجه عهد و پیمان و امضا را عمل نمی کنند. قهرن هر کی در اون منطقه زندگی میکند با تحت اسارت اینا باشه، با چون چنین گروه هرگز نمیشه کنار آمد. بذات در اون آیه 4 سوره توبه با آیه 5 سوره توبه با ارائه 4 تا راهنمایی فرمود اینا باید از حجاز ریشه‌کن بشوند. اگر کشتن اینها میسر شد که فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، اگر نشد اسارت، اگر دید مصلحت در اخذ و اسیرگیری اسارت، و اگر کشتن مقدور نبود یا اسیرگیری آسان نبود محاصره، و اگر جای اونها رو نمی دانید از اونها خبری ندارید کمین کنید تا دسترسی پیدا کنید به یک از امور استکانه را اجرا کنید، وقع عدول هم کل مرسد تا تمام راه ها برای اون ناامن بشود. برای اینکه به هیچ وجه نمیشه با اینا زندگی. البته فانتاب و اقام الصلاة و آتوا الزکا معلوم شد که توبه اونها واقعی است. خلوا سبیلا. در اثنای این بحث سیاسی و معاهده اون جریان پناهندگی فرهنگی رو ذکر میکنن. این در اقل یه جمله معترضی است که در اثنا واقع شده. برای اهمیت مطلب در اثنا به عنوان معترضی ذکر شده، وگرنه این مسئله هنوز تمام نشد. برای اینکه کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله که آیه 7 است، تتمه مسائل قبلی است. این و این عهد للمشرکین به منزله جمله معترضه است که بر اساس اهمیت در این اثنا واقع شده است. تعلیلی که در این مسئله است با روح حاکم بر قوانین اسلامی هماهنگ است. گویی است که اساس اسلام همون لتكون كلمة الله العليا و یبتلى الباطل بمانند آن است. بنابراین اگه کسی واقعا در صدد درک معارف اسلامی است، این از امنیتی برخوردار است، باید به او پناهندگی داد. این جمله معترضه که در وسط واقع شد برای اهمیت مطلب است. بله، و از طرفی هم اونها بدون پناهندگی هم میتونن بیان، به صورت عادی هم میتونن بیان. یه وقتی باید پناهندگی یعنی قصد اقامت میخواد اینا، اما اینا توریستی هم میتونن بیان. اگر چون چه احتجاج هست، شرکتی در همایش هست، در گرد همایی هست، میزه گرد هست، گفتمان هست، همه اینا میتونن شرکت کنن. دیگه لازم نیست پناهندگی داشته باشن، چون ما در حال جنگ نیستیم. و این عهد من المشرکین استجارکه فاجره. پناهندگی سیاسی اصطلاح خاصی دارد، اما اینا که میان رو توریستی، اینا هم در امان هم دیگر، اینا هم باید در پناه باشند. حتی یسمع کلام الله. پس این به اساس اهمیتی دارد، هم نسبت به گذشته مقید یا مخصص هست، هم نسبت به آینده مسئول از نسخ. این طور نیست که اگر کریمی وارد شد قاتل و مشرکین کافتن کمایی قاتلون کن کافه، اون بتواند آیه به این عهد و مر مشرکین از تجارک را نسخ کند یا از بین مانند اون، بلکه این با اصالت و ثبات خود باقی است. چون این است که با روح قرآن هماهنگ است. یعنی کسی واقعا مهلت خاص برای تحقیق باید به اون مهلت داد. پس این نسبت به گذشته مخصص یا مقید است و نسبت به آینده هم هرچه عموم داشته باشد مسئول از نسخ و مانند و خواهد بود. پس اگر کریمی در بعد داریم که قاتل مشرکین کافتن که ما ی قاتلون اکن کافه، اون حاکم بر این نیست، وارد نیست، مخصص و امثال زارک نیست. عمده آن است که این که فرمود حتی اسم کلام الله، اشاره شد چون ریشه های معارف الهی قرآن کریم است، کلام الله منظور شده. اگر همین معنا در زمان وجود مبارک است امیر المؤمنین سلام الله علیه اتفاق می افتاد، چون که وقت اتفاق افتاده حضرت به این آیه استشهاد کرده برای پناهندگی و تأمین. حالا ای کسی خواست یکی از خطبه های نهج البلاغه را بررسی کند، معارف توحیدی را، باز هم این آیه شاملش می شود. چون احکامی که برای قرآن کریم است، یه وقت از اون جهت که قرآن است نظیر لایمسه ایدن متحرون، این چون کلام خداست بدون طهارت نمی شود با او برخورد کرد. یه وقت است نه چون محتوای او الهی است و حق است، نظیر اجر و حتی اسمع کلام الله. این دیگه نظیر آیه سوره اذا وقعه نیست که مخصوص قرآن باشه. حالا یکی کسی خواست با پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا با امیرالمؤمنین السلام احتجاجی داشته باشد، تو معارف خطبه هایی که حضرت فرمود احتیاج داشته باشد، که گرچه ریشه اون حرف ها قرآن است و اما آیه قرآن سوری از سور قرآن مطرح نیست، باز این پناهندگی هست. این قبلا باز بشد. دلیل دیگر این است که چون این آیه عام است، نسبت به غیر عرب ها هم شمول دارد. حالا اگر یک تازی یا رومی، فارسی یا رومی که عربی نمی فهمد پناهندگی خواست تا با اصول اسلامی آشنا بشود، این که قرآن که عربی است که برای او سودمند نیست، چون او عربی نمی فهمد. پس این که فرماد فعیر و حتی یسمع کلام الله که آیه مخصوص کفار عرب نیست. از اینجا معلوم شود که چون ریشه همه این معارف قرآن کریم است، از اینجا فرماد حتی یسمع کلام الله، پس اگر احتجاج ها و گفتگوهای دیگری باشد که ریشه قرآنی دارد ولو قرآن نباشد، مثل خطبه های خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم، مثل خطبه های امیر المؤمنین علیه السلام، مشمول آیه خواهد خصیصه بران است. مطلب دیگر این است که از این کریمه بیش از این در نمی آید که باید حالا یقین پیدا کنند تا عالم بشود، یعنی فانهم قوم لا یعلمون بشود یعلمون. در اصول دین جزم یقین معتبر است. گاه این یقین از راه استدلال حاصل می شود، گاه از راه های دیگر. در فروع دین تعبد کافی است، اگر یقین پیدا شد که بسیار خوب، اگر نشد هم تعبد کافی است. ولی در اصول دین یقین لازم است. این یقین گاهی از راه برهان عقلی است، گاهی رو مشاهدات دیگر است، گاهی هم از گفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. هم یقین پیدا میکند. اگر یک کسی معجزه ای را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید و سنت و سیرت اون حضرت را دید، یقین پیدا کرد ولو نتواند برهان عقلی اقامه کند به معنای نبوت، به تلازم بین دعوای نبوت به آوردن معجزه، که چه تلازم عقلی است به این که اگر کسی معجزه آورد دعوت او صحیح است، دعوای او صحیح است، صحت دعوت، صحت دعوت دو مطلب است، آوردن معجزه مطلب سوم. چگونه این مطلب سوم اون دو مطلب را اثبات میکند؟ یه برهان عقلی میخواهد. حالا اگر کسی نتوانست این برهان عقلی را اقامه کند و تلازمی بین معجزه به صحت دعوت و صحت دعوت اقامه کند، بازم کافی است. چون در اصول دین گرچه استدلال راه دارد، برهان عقلی راه دارد، ولی لازم نیست. در اصول دین یقین لازم است. پس توده انسان‌های صادق و تحصیل نکرده، همین که یقین پیدا کردن از راه‌های معتبر کافی است. اینجا هم که فرمود بأنهم قوم لا یعلمون، یعنی که عالم بشود. حالا خواب با برهان عقلی عالم میشود یا با مشاهده معجزه و مانند. مطلب دیگران است که این که فهمود کیف یکون للمشرکین عهد عند الله، دوباره به اصل مطلب برگشتن. این رئین عهد من المشرکین تقریبا جمله معترضه بود که اثر اهمیت وسط قرار گرفت، دوباره به اصل مطلب برگشت. در کنارش هم یه استثناء ذکر کردن که زود حقوق این افراد متعهد محفوظ بماند. بلا فاصله قبل از پایان بردن بحث افرادی را که متعهدن اونا استثنا شده فرمود الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. چون اینها استثنا شدن و رشته کلام دارد بحث می شود، دوباره مسئله اول را به صورت کیفه ذکر می کنند. پس تکرار کیفه گذشته از این که برای تأکید است، برای حفظ انسجام صدر و ساقه مطلب هم هست. اگر اون جمله معترضه در وسط واقع نمی شود که ناظر به پناهندگی است، و اگر این استثنای الّذین عاهدتم بعد از کیفی اول ذکر نمی شود، نیازی به کیفی دوم نبود. ولی چون بین اون کیفه و مطلب آینده این استثنای وسط ذکر شد، دوباره این کیفه رو ذکر کردن. فرمودن کیفه این یظهر علیکم لا یرغب فیکم الا ولا ذمتن. در نوبت قبل اشاره شد به این که بالاخره بعضی افراد ولو جنبه الهی را رعایت نکنن، جنبه انسانی را رعایت میکنن. همون بیان نورانی حضرت سید شهدای سلام الله علیه که فرمود اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينْ وَلَا تَخَافُونَ الْمَعَاصِ وَكُونُوا أَحْرَارَ فِي دُنْيَا. در اینجا ذات اقدس الله فرمود اینا نه تنها جنبه الهی رعایت نمی کنن، جنبه انسانی هم رعایت نمی کنن. تو جنبه های انسانی بعضی هم یه خصیصه دارن که اون هم رعایت نمی کنن. در جنبه های انسانی یه وقت از انسان با یک ملتی، با یه مردم مجاور کشور خود تعهد بسته است یا با قبیله دیگر تعهد بسته است، این عهد و وفا نمی کنه. یکی اینکه رحامت و قرابت بستگان داخلی خودش هم رعایت نمی کند، نه تنها با هم پیمانانشون از قبیله دیگر، با برادر و خواهر و عمو و دایی و اینها هم بدرفتاری می کند، این هم خصیص دیگر. فرمود اگر یک کسی مؤمن بود چه هم پیمان اینها باشد از قبیله دیگر که میشه ذمه، چه هم پیمان اینها نباشد از اعضای خانواده اینها باشد مثل برادر و خواهر میشه ال، اینا لا یرغبون فی مؤمنین یا فی کم الا ولا ذمتن. بنابراین انسان هم موظف است اون مسائل الهی را رعایت بکنه، هم موظف است اون روابط اجتماعی رو که تعهد سپرده است محترم بشمارد، هم موظف است رحامت رعایت بکنه. اینا هیچ کدام از این امور استقامه را رعایت نمی کنند، نه جنبه الهی را، نه جنبه خانوادگی را، نه جنبه سیاسی اجتماعی شهر را. یه همچه آدمی هم. خب اگر فهمد به این که با یک از اون چهار را اینا را ریشه کنید، درش همین است دیگه، کیفه و این یظهر علیکم لا یرغب فیکم الا که قرابت رعایت بکنه، ولا ذمتا که تعهدات اجتماعیشون محترم باشه. سرش این است که اینا حرفی که میزنن معتقد نیستن، امضا که میکنن با انگشت امضا میکنن، با دست امضا میکنن، حرف که میزنن با در حرف میزنن، ولی پشتوانه این بنان و بیان باید قلب باشد، قلبشون که منافق است. حالا اگر کسی در تعهدات اجتماعی معتقد نبود، در قرابت های فامیلی معتقد نبود، برادر خود را بیگانه دانست و هم پیمان و هم امضای خود را بیگانه دانست، خب با چنین کسی که نمیشه زندگی کرد که. فرمود اینا یه نفاق ایمانی دارن که حسابشون محفوظ، اون نفاق ایمانیشون شاید در مکه ظهور نکرده، چون در مکه اینا حراسی نداشتن که ظاهرن ایمان بیارن، در مکه صریحا نسبت به مسائل الهی کافر بود، تو مسائل خانوادگی و تو مسائل اجتماعی منافقن، در داخله منزل با برادرشون طرز حرف میزنن که برادر رو راضی میکنن ولی قلبا نیست، در مسائل اجتماعی با قبیله دیگر طرز حرف میزنن که اون قبیله رو راضی میکنن ولی قلبا نیست. پس این نفاق خانوادگی است از یک سو، نفاق اجتماعی است از سوی دیگر. همین گروه وقتی به مدینه راه یافتن یا هم فکران اینها به مدینه یافتن، یه منافق مسلط شدن، یعنی با خدا منافقانه، با اعضای منزل منافقانه، با اجتماعشون منافقانه زندگی میکردن. در مکه دو ذل داشت این نفاق، اونها دو ذل داشت، لا یرغبون فیکم الا یعنی غرابت ها، ولا ذمتا یعنی مسائل اجتماعی، یرزونکم چه شما که اعضای خانواده اون هستی و چه همپیمانان اجتماعیشون، به افواه هم اسناد ارضا به دهن، خب اسناد مجازی است، باید بگن که با کلامشون یا با امضایشون شما را راضی نگه میدارن. این که فرمود با دهن، بلکه معلوم بشه که در قبال قلب است، با دهن که نمیشه کار کرد، نظیر یوریدون لیات و نور الله به افواهیم، اونجا هم که دارد به افواهیم یعنی به اقوالی که از افواه صادر میشود، اونجا هم به افواه استاد دادن، مثل کسی در برابر آفتاب بیستد فوت کند، بخواهد با فوت دهن نور آفتاب خاموش کند، این شدنی نیست. در این کریمه فرمود ایران بخون با دهن شما را راضی کند، شما که از دل با خبر نیستید، شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از اسرار اینها با خبر بود، حتی گفتند به حذیفه هم در اون جریان بازگشت حضرت از غزوه تبوک اونا را هم فهمود که فهمود بفهمد اینا منافقن، خود پیغمبر فریب نمی‌خورد، مؤمنین خاصی که با ارشاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم افراد منافق را شرخ نفری بنیم کنده. ممکن است بر اساس اتق و فراست المؤمن فی انهو یندرو بنور الله، یه مؤمنی هم پیدا بشود که از اسرار دیگران با خبر بشود، بفهمد که مؤمن است که منافق اینم یه را نردیر. حارست ابن مالک که گفت اصبح تو که انی انظر الى عرش رحمان بارزا، اون که گویا عرش خدا را میبیند، گویا بهشت و اهلش را میبیند، گویا جهنم و اهلش را میبیند، در جریان نفاق هم همینطور است. ممکنه بفهمم که غیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممکن است بخبار بشن، ولی ذات اقدس الهی که پیغمبر فرمود این یقولو تسمع لقولهم، اسباب ایاک اعنی و اسمع ایاجاره به پیغمبر فرمود تا امت با خبر بشود که ظاهر حرف اونها فریبنده است، شما میپذیرید حرف های اونها دلپذیر است برای شما که قبول میکنید، ولی بدانید اونها منافقه. در اینجا فرمود اینا با دهن حرف میزنن، خب دهن که منشأ پیدایش اون تعهدات نیست، منشأ عمل به تعهدات نیست و تعدا قلوب. خب این در صورتی است که اونا غالب بشن. اگر غالب شدن همشون همینجوره، حالا که غالب نشدن اکثریشون همینطوره و اکثرهم فاسقون قبل الغلبه و جمیعهم فاسقون بعد الغلبه. این که فرمود کیفه به این یظهرو علیکم لا یرغبو فیکم ولا ذلا ولا ذمتا جردونکم با افواهم و تعبا قلوبهم، یعنی جمیعشون اینجوره بعد از ظهور و بعد از غلبه همشون نقض عهد میکنن. این تموش الان که هنوز پیروز نشدن اکثریشون نقض عهد میکنن. اینم دو برو. پس این فسق، فسق انسانی است نه فسق الهی، چون اونایی که کافرن فسق الهی رو دارن. یه مطلب، یکی این که این اکثر در مقابل جمعی است، این دو مطلب. سوم این که در صورت ظهور و پیروزی جمعیشون نقض عهد دارن. چهارم اینه که در صورتی که پیروز نشون، هنوز جنگ شروع نشده یا به پایان نرسیده، اکثریشون نقض عهد دارن و اکثرهم فاسقون. برای این که دلیلش این است، اینها معتقدن که انسان با مرگ نابود میشون، همین چیزی به اندازه یاد قیامت معلم انسان نیست. اعتقاد به ذات اقدس اله از اون جهت که او واجب الوجود است یا خالق آسمان و زمین است، اینها لازم است ولی کافی نیست. خب خدا هست، یه ثمره علمی دارد فقط، اما آیا بعد از مرگ کاری با ما دارد یا ندارد؟ الان مشکلات ما را برآورده می کند یا نه؟ مشرکین در ربوبیت گفتن الان مشکلات دیگران برام ارباب متفرق برطرف میکنند، بعد از مرگم که خبری نیست. انسان که مرد باز آمدنت نیست، به اصطلاح اینا که رفتی رفتی. خب وقتی بعد از مرگ خبری نباشد، بین عادل و ظالم فرقی نیست، بین پرهیزگار و تبهکار فرقی نیست. اگر این چنین باشد معاذالله، خب چرا اینها لذت نقد را از دست بدن؟ هیچ کس دست به گناه نمیزند مگر اینکه با قیامت مشکلی دارد. فرمود اینها به دام گناه افتادن، به ما نسو یوم الحساب، چون قیامت به فراموش بکنند. وگرنه اگه کسی محکمه یادش باشد که بالاخره رسوا خواهد شد، خب دست دراز نمی کنند. هیچ چیزی به اندازه یاد معاد مربی نفوس نیست. اینا هم آمدن این سرمایه را باختن، اشترو با آیات الله ثمنا قلیلا، این معارف الهی را دادن و دنیا گرفتن. حالا چه کم چه زیاد، هر دوش کم است، برای اینکه متاع دنیا قلیل. انما الحیات دنیا متاع و ما الحیات دنیا فی الاخره الا متاع، یعنی در جنب آخرت جز متاع اندک چیز دیگر نیست. یا متصف است به قلت نظیر ثمرا قلیلا قل متاع دنیا قلیل، یا نه با اون تنوین تحقیر قلت تفهیم می شود و ما الحیات دنیا الا متاع، این تمرینش تمرین تحقیر و تقلیل است. پس یا وصف قلت می آید مثل قول متاع دنیا قلیل ثمنا قلیلا و مانند آن، یا اگر وصف قلت ذکر نشده اون تنوینش که تنوین تحقیر است این قلت را می رساند. اشترا با آیات الله ثمنا قلیلا فسد عن سبیله، هم سد و انفسهم یعنی صرف و انفسهم بالانصراف و هم صرف و غیرهم عن سبیل الله ان هم ساء ما کانوا یعملون. بعد تبود به این که ما گفتیم لا یرغبوا فیکم اختصاصی به شما نداره، لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن، اینا با هیچ مؤمنی رابطه نداره. پس مشکلشون این است که با ایمان مؤمنین مخالفن. لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. اول آدم وقتی اون آیه رو میبینه که ذات اقدس الهی که ارحم الراحمین است، چطور دستور ریشه کن کردن اینا رو میده؟ از چهار راه فرمود اینا رو ریشه کن کنید، ولی که ما همه اینها را آزمودیم دیگه. اینا کشتن مسلمان ها، صبر کردن مسلمان ها، غالب شدن به اینها، امان دادن، اینا سوء استفاده کردن. اینا نه به خدا معتقدن نه به امضای خودشون. خب با این گروه افراد چگونه میشه زندگی کرد؟ نمونه شما تو جریان انتفاضه فلسطین میبینید، از جای دیگه آمدن اینا رو بیرون کردن، میگن حالا شما آمدید بسیار خوب، شما هم باشید ما هم باشید، میگن نه ما باید باشیم شما دیر بیرون. چند هزار نفر رو آواره کردن، بعد بنا میگن بالاخره ما رو از شهرمون آواره کردی اجازه بدید ما برگردیم به شهرتون، میگن نه حتما باید بیرون آواره باشید. امضا هم میکنن به امضاشون هم پابند نیستن، سازمان ملل هم قطعنامه صادر میکنند انگوش نمیدن. قرآن کریم کتاب رحمت است، لذا ببینید تقریبا یک صفحه دارد برهان اقامه میکنند. این نظیر این که نماز بخونید روزه بگیرید و مانند دور نیست که تعبدیات باشد برهان اقامه نکند. این یک صفحه که هنوز به پایان نرسیده همش به منظره شرح این اون جمله است که فقطر المشرکینه ایسو وجدتوهم وخذوهم واحصروهم واقعد لهم كل مرصد. این چهارها کجایی کرد؟ باز هم مسئله توبه را استثناء کرد از یک سو، مسئله کسانی که توبه نکردن ولی به عهدشون وفا میکنن مستکبر نیستن کافر هستن از سوی دیگه، در صدد تحقیقن از سوی سوم، این سه تا استثناء را ذکر کرده. فقط حالا بسیار خوب ایمان نیاوردن نیاوردن. ما مستقام لکن فستقیم لهم، مادام که امضاشون رو محترم میشکنن شما محترمش کنید. پر ما نمیخواییم به اجبار اینا رو بهشت ببریم، نیامدن نیامدن، ولی طوری باشد که لا یرغبون فیکم الا ولا ذمتن، به برادر خودشون احترام نکنن، به امضا خودشون رسول به قبیله احترام نکنن، غیر اینکه نمیشه با اونا زندگی کرد. خب پس ست استثناء، یکی توبه به ایمان، یکی رعایت عهد و امضا، یکی هم برای تحقیق. حالا یک کسیست که حالا یک نفر یک گروه اینا نه توبه کردن نه عهد رعایت میکنه، این محدور دمه، فقط میخوام بیان تحقیق کنند و برگردن، بازم فقط به اینا مهلت بدیم. پس این میشه کمال رعفت. این به این عهد و مر مشرکین راجع به کسانی است که نه ایمان آوردن نه امضا رو رعایت کردن. چون اگه امضا رو رعایت بکند که لازم نیست که پناهندگی بخواد. که این معلوم میشه کسی که ایمان نیاورد، یک دستش به هر مسلمان برسه میکشه، دو فقط از حکومت مرکزی میخواد بگه اجازه بده که من بیام تحقیق کنم اینو هر بسون چیه. یه همچه آدم محدور و دمی رام ذات اقدس الهی فرمود بهش مهلت بدید در کمال امنیت بیاید گوش بدهد و ای را با اسکورت برسونید به ترجش که ما با دایی وقت تو را کسی را آسیب برسونه. ثم ابلغ هم امنه، وقتی احساس کردی او به منطقه خودش رسید که خب شما مسئولیتی ندارید. این دین شفاف که میگوید اینا رو ریشه کن بکن، بالاخره جهت دارد، مثل یه مار مهاجم، اینی که هی پشت سر هم برهان قام میکنه کیفه کیفه، برای همین جهته. خب فرمود به این که لا یرغبون فی مؤمنین، حالا شما نه دیگری، الا ولا ذمتا، و اولائک هم المعتدون، اینا هستن که اهل تعدی هن مستکبر هن، نه اولائک هم الکافرون. ما دو گروه کافر مهدور و دم را حرام گذاشتیم. یه عده کسانی هن که عهدشون رعایت میکنن بگیم در این حال مهدور و دم نیست، یه دستن که نه تنها ایمان نیاوردن عهدشون هم رعایت نکردن، هر جمع دستشون برسه مسلمان را میکشن. ولی یه چند نفری از همین گروه مهدور و دم پناهندگی سیاسی یا اجتماعی خواستن بیان ببینن که اسلام چی میخواد بگه، بازم به هم وارد بدی. نه، بعد از اینکه رفتن تو شهر خودشون و بعد حکم مهدور و دم دارن، مادامی که در منطقه اسلامی و در کشور اسلامی به سر میبرن خونشون محفوظ. ثم ابلغه و معمنت تا برن باید برسن به کشورشون ولو قبول نکرده باشن. و اولائک هم المعتدون. بعد تمام فی انتاب و اقام الصلاه و آتوا الزکاه فی اخوانکم فی الدین، این ترغیب اونهاست به ایمان. در آیات قبل فرمود اینکه اگه توبه کردن دیگه در امانن. اینجا بالاتر از اون فرمود مثل شما دو تا برادر را برادر میگن، برای این که در بسیار از اصول مشترکن، یه اصل واحدی داره به مانند، مثل دو تا خواهر را خواهر میگن رحم جد. و بار هم ملاحظه فرموده این که تو کتاب های ادبی میگن باب و کانه و اخواتها، ها یعنی اشباه کانه نه خواهرای کانه، کانه و اخوات کانه یعنی نظائر کانه، اخت یعنی نظیر، اخ یعنی نظیر. و چون این دو نفر نظیر همان در مبدأ و در بسیار از اصول مشترکن، به اینها میگن برادر و خواهر. خب فرمود اینا برادران شما. اخوت هم در قرآن کریم به چند قسم تقسیم شده. یه اخوت نژادی و قومی است که برادر چقدر ارث میبره، خواهر چقدر ارث میبره، که باب ارث هم سالزا. یه اخوت دینی است که انما المؤمنون اخوه، یا اینجا فی اخوانکم فی الدین و مانند اون. یه اخوت نژادی قومی انسانی است که مسلمان با کافر اون اخوت دارد. انبیاء علیهم السلام که به قوم کفارشون مبعوث میشدن، تعبیر قرآن کریم است ولا آدن اخاهم هودا، از این تعبیر قرآن کریم زیاد دارد. خب این اخوت قومی و نژادی و امثال ذالک است، اینا نه اخوت خانوادگی دارن نه اخوت دینی، نه بر مؤمن اخوه، اونا کافرن و این پیغمبر است، به او هم ایمان نیاوردن تا آخر، در برابر با هم جنگیدن. این گونه از اخوت ها اخوت های قومی و اجتماعی است. در اینجا که فرمود فی اخوانکم فی الدین، یعنی اون بالاترین اخوت که انما المؤمن اخوه، در اینجا حاکم خواهد بود اگه توبه کردن. بعد فرمود و نفصل الآیات لقوم یعلمون، این یک صفحه تفصیل اون مطلب. باز هم چون این مسئله حیاتی است که رو رها نکرده، فرمود و ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. این آیه واقع از غرر آیات سیاسی اسلام است. فرمود حالا این گروه یا گروه های دیگر، ظاهرا گروه دیگر، چون اینها که در باره مشرکین حجاز حکمشون مفصل فرمود، فرمود حالا اگر کسی از همپیمانان شما نکس عهد کردن، نکس یمین کردن، سوگندهاشون رو عمل نکردن، یا اون کف دادن ها و دست دادن هاشون رو نقض کردن، بالاخره اونایی که به قسم معتقد نیستن وقتی یه چیز رو امضا بکنن دوتایی با هم دست میدن، این تماس یمنا با یمنای دو طرف را میگن یمین. عقدت ایمانکم یعنی همین، نه اینکه حالا همه این مشرکین سوگند یاد میکردن، اونا که اهل سوگند بودن پیمان اونها با سوگند مستحکم میشد، یمین یعنی قسم. اونا که اهل قسم نبودن یمنای اینها با هم تماس داشت، این تماسه یمنا را میگفتن عقدت یمینهم، عقدت ایمانکم همینه. خب که دست راست هر کدام با دست راست دیگری برخورد میکنن. فرمود اینا یمینشون رو یعنی این تعهد رو یعنی این امضا رو نکس میکنن. و نکسو ایمانهم من بعد عهدهم، و در باری دینشون هم سمپاشی میکنن، تهاجم فرهنگی میکنن، تبلیغات سو دارن. فقاتلو مقاتله کنید ائمه الکفر، این محرومین و مستضعفین و پابرهنه های اونا که زیر سلطه کفارن، با اونها خیلی درگیر نباشید، اینکه نمیدونن چه خبره. اما با ائمه کفر مقاتله کنید، چرا؟ انهم لا ایمان الله. وقتی آدم به این جمله میرسد واقع احساس غارت میکند که چقدر این کتاب آسمانی و جهانی است. نفرمود انهم لا ایمان الله، نفرمود چون ایمان ندارن مسلمان نیسته. خب خیلی ها ایمان ندارن، مگر هم من شد مسلمان باشن؟ با خیلی از کفار میشود کنار آمد زندگی کرد، ولی با مستکبر نمیشه زندگی کرد. نفرمود انهم لا ایمان الله، فرمود انهم لا ایمان الله. همین جریان فلسطینیت واقع همین طوره. اگر نباشه قدرت مردمی، جای دیگه هم همین طوره. این طور نیست که اینا خدا ناکرده اگر قدرتی پیدا کنن به کسی رحم بکنن، چون اینها اهل هیچ قطعنامه نیستن. خب همین قطعنامه ایران و عراق دیگه همین طور دیگه. 8 سال 1000 استان رو ویران کردن، 11 استان رو ویران کردن، همه اینا رو خب تعهد کرده، اصرار کردن قطعنامه رو قبول کنید. خب ایران قبول کرده، مگه به امضاش عمل کردن؟ مگه به مواد عمل کردن؟ خب با این مردم چی آدم چیکار بکنه؟ یا باید ذلت رو بپذیره. تو بیانات نورانی از دمیر هست که لا یحتمل الزیم الا الذلیل، جز آدم فرومایه که زیر بار ستم نمیره. یا بالاخره باید معارضه بکنه. فرمود اینا اهل ایمان نیستن. آخر شما بخواد هیچ رابطه با اونها نداشته باشید که نمیشه، بالاخره آب از خاک است با هم مشترکی. رابطه داشته باشید با یک مرزی، یک قانونی، سهم‌بندی باشه، این باید امضا بکنن. باید همه این امضاها یه طرفه باید عمل بشه. انهم لا ایمان را وقتی با ائمه کفر مبارزه کردی، خب دیگران دست برمی‌دارن. لعلهم ینتهون. الحمدلله.